بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحثی داشتیم راجع به وسواس و وسواسی و خدا نکند این درد برای کسی بیاید، دنیای او آخرت او در مخاطره عجیبی واقع می شود و هرچه زودتر باید مداوا کند و الا دنیاش آخرتش تباه می شود. یه مقداری درباره این وسواس و وسواسی صحبت کرده و فهمیدیم که درد بزرگ است، گناه اون هم بزرگ است. بحث امشب عمده بحث است. بحث این است که وسواسی چه باید بکند، چه کند این درد از او برطرف شود و این درد بدتر از سرطان را مداوا کنه. اگر حرف مرا بشنود، اگر وسواسی به بحث امشب 100% عمل کند حتما خوب می شود، در حالی که درد مشکل است، معالجه اون از نظر روانشناس ها مشکل است، اما اگر 100% به بحث امشب گوش کند، عمل کند، حتما خوب می شود. من همینجا در محضر شما قول می دهم یک ماهه خوب شود، 6 ماهه ریشه اون کنده شود و به طور کلی از بین برود. و این که روانشناس‌ها میگویند نمی شود، من میگویم می شود، چه وسوسه فکری باشد چه وسوسه عملی. اما عمده اینجاست که وسواسی حرف بشنوه، این درد فوق العاده مشکل یکی از لوازمش این است که وسواسی لجوج میشود، یدنده میشود، حرف نشنو میشود و خود این هم یک مصیبت است. اگر دست از لجبازی بردارد، اگر دست از یه دندگی بردارد، اگر راستی حرف شنو باشد، من بحث امشب رو ارائه می دهم، قول می دهم 100% خوب شود. یک ماهه ریشه اون کنده شود، 6 ماهه و بالاخره به طور کلی این وسوسه که بدتر از سرطان است رفع شده. اول چیزی که سفارش می کنم دعا، توسل، رابطه با خدا. برای این که صفت رذیله رو خدا باید رفع کنه. پروردگار عالم در قرآن می فرماید معلم اخلاق من هستم، هیچ کسی نمی تواند خودسازی کند، هیچ کسی نمی تواند معلم اخلاق باشد، معلم اخلاق من هستم، باید رحمت من، فضل من شامل فرد بشود تا بشود خودسازی کند، تهذیب نفس کند و ریشه صفت رذیله را بکند. قرآن می فرماید فلولا فضل الله و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. اگر فضل خدا، اگر رحمت خدا نباشد هیچ کسی نمیتواند خودسازی کند. قرآن میفرماید حتما نمیتواند درخت رزالت رو بکند. خداست که درخت رزالت رو از دل میکند، درخت فضیلت به جای اون قرص میکند، بارور میکند و این رو آدم میکند. از نظر این آیه شریفه وسواسی باید توجه به خدا، رابطه با خدا، با دعا و راز نیاز از خدا این درد مشکلش را معالجه کند. چیزی که به همه و من جمله وسواسی عرض می کنم از نظر قرآن دعا منهای توسل نمی شود. دعا کنیم توسل نداشته باشیم دعای ما به جایی نمی رسد. ما دعای ما چیزی نیست که مورد توجه پروردگار عالم بشه. ما اگر بخواهیم خودمون، دعامون، راز نیازمون، توبمون مورد توجه خدا بشد باید توسل داشته باشیم. قرآن در این باره می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ای افراد با تقوا، اگه در خانه خدا رفتید با وسیله برید. امام صادق سلام الله علیه می فرماید نحن والله الوسیله فی القرآن، اون وسیله ما هستیم. حتی پیغمبر اکرم بدون وسیله در خانه خدا نمی رفتن و امیر المؤمنین حضرت زهرا را وسیله قرار می دادند. راوی می گوید از اول شب تا به صبح پیغمبر دعا می کردند و مرتب می گفتند خدا به حق امیر المؤمنین علی دعا مرا مستجاب بکن. یعنی همینطور که پیغمبر اکرم متوسل به امیرالمؤمنین متوسل به پیغمبر اکرم می شدن در دعا، پیغمبر اکرم هم متوسل به امیرالمؤمنین، به حضرت زهرا، به امام حسن، به امام حسین می شدن در دعا. و وقتی پیغمبر با توسل در خانه خدا بره ما باید از او الگو بگیریم و هر کسی صفت رذیله ای دارد و بخواهد خدا اون صفت رذیل اش رو رفع بکند، هر کسی گناهکار است و بخواهد خدا گناه او را بیامرزد، باید با وسیله یعنی چا با 14 معصوم در خانه خدا رود. لذا وسواسی دعا توسل، با توسل به اهل بیت در خانه خدا بره، خدا خدا بکند، جدن خدا خدا بکند، تا اینکه پروردگار عالم به فریاد او برسه. چیز دیگری که از نظر قرآن استفاده می کنیم در اینجا اینه که از نماز اول وقت باید کمک گرفت. این آیه شریفه در قرآن تکرار شده، واستعینوا بالصبر والصلاة، با صبر و استقامت خودتون کوشا باشید، اما با نماز هم جلو بیایید. از نماز کمک بگیرید، با صبر و استقامت خودتون هم جلو بیایید، یعنی از صبر و استقامت و فعالیت خودتون هم کمک بگیرید، تا پروردگار عالم دعای شما را مستجاب کند، کار شما را روبرا کند، درد شما را شفا بدهد و بالاخره کار شما را اصلاح بکند. واستعینوا بالصبر والصلاة. لذا در روایات می‌خوانیم وقتی که برای پیغمبر اکرم جنگ سخت می‌شد، می‌فرمود امتی الصلاة، پیاده می‌شدند، دو رکعت نماز می‌خوندند، سوار می‌شدند، پیروز می‌شدند. یعنی پیغمبر اکرم در جبهه متوسل به نماز می‌شدند، کمک از نماز می‌گرفتند، پیروز می‌شدند. در مقاتل می‌خوانیم وقتی که امیرالمؤمنین حضرت زهرا رو می‌خواستن غسل بدن، کفن کنن، دفن کنن، کمک از نماز گرفتن. دو سه مرتبه دو سه جا نماز خوندن تا توانستن اون کار مشکل را، یعنی غسل دادن زهرا، کفن کردن زهرا، دفن کردن زهرا رو، اون وصیت سیاسی الهی زهرا رو عمل بکنن. لذا کمک گرفتن از نماز اول وقت. و همینجا من به جوانها سفارش کنم در کارهاتون متوسل بشید به نماز اول وقت. اگر مشکلی برای شما جلو اومد، اگر گره کوری برای شما جلو اومد، دو رکعت نماز بخوانید. به همه مخصوصا جوانها سفارش کنم این نماز اول وقت را مواظب باشید. اگر بشود در مسجد با جماعت، با تعقیب، با ادب. اگه نمیشه با حضور قلب که نمیشود، لااقل به حسب ظاهر مؤدب باشید. نماز باید با حضور قلب باشد، اون کار مشکلی است برای عموم مردم، مختص به خواص. اما تا این اندازه که مؤدب در نماز باشیم، تعقیب بعد نماز بخونیم، نوافل بخونیم، در مسجد و با جماعت بخوانیم، این دیگه حتما باید باشد. و برای زندگی دنیاتون، برای زندگی آخرتتون، دم مرگ وقت مشکلی است، شب اول قبر وقت مشکلی است، عالم برزخ مخصوصا در روز قیامت و حساب و کتاب کار مشکلی است. و ما باید در دنیا نماز داشته باشیم تا این نماز همه جا به فریاد ما برسد. و من جمله در کارها، من جمله در رفع صفات رذیلمون. گرچه الان بحث من راجع به وسواسی و این وسوسه که یک صفت رذیله از هستم، اما همه من باید توجه داشته باشیم صفت رذیله داریم. کی میتوانه بگوید من حسود نیستم؟ کی میتوانه بگوید من پول پرست و ریاست طلب نیستم؟ کی میتوانه بگوید من بخیل نیستم؟ کی میتوانه بگوید من خودخواه خودمحور نیستم؟ این صفات رذیله که کمرشکن است، این صفات رذیله که دنیا و آخرت انسان را از بین میبرد، اینها رو ریشه کن کردن کاری است بسیار مشکل. و با دعا اول چیزی که در مسئله هست در همون خودسازی، من جمله اینجا در وسوسه، با دعا راز نیاز با خدا، با توسل و با نماز اول وقت، به عبارت دیگر توسل به نماز. چیز دیگری که همینجا عرض بکنم، رابطه با خدا، تقوا، اجتناب از گناه. و این اجتناب از گناه انسان را به خیلی جا می رساند. علمای علم اخلاق می گویند که اگر کسی بخواهد صفت رذیل را رفع کند، قبل از تخلیه باید تقوا داشته باشد. اونها میگوین یقظه، توبه، تقوا، تخلیه. قبل هر چی رابطه با خدا، اجتناب از گناه. و من از همه مخصوصا جوانها تقاضا دارم، یک، خودسازی کنی. این صفات رذیله برای ما مشکل می آفریند، هم برای دنیامون هم برای آخرتمون. و به وسواسی سفارش می کنم، این وسوسه مشکل می آفریند، دنیات رو آخرتت رو از بین می برد و باید رفع کنی. و اول چیزی که سفارش می کنم برای رفعش، رابطه با خدا، اجتناب از گناه. این مطلب اول، که این فقط برای وسواسی نیست، برای هر کسی است که میخواهد خودسازی کند. لذا مطلب اول چه شد؟ دعا، راز و نیاز با خدا، توسل به اهل بیت، توسل به نماز، اجتناب از گناه، آشتی بودن با خدا. مطلب دومی که دوش به دوش همین مطلبه و باید باشد و الا مطلب اول فائده ای نمیتواند داشته باشد، فعالیت خود وسواسی است. فعالیت وسواسی چه کند؟ باید اینجا مبارزه منفی باشد، یعنی بی‌اعتنایی. این بی‌اعتنایی به اون چه تخیلش میگوید، بی‌اعتنایی به اون چه شیطان درون و شیطان برونش میگوید، این بی‌اعتنایی وسوسه رو رحم میکنه. به قول امام صادق سلام الله علیه، اون چه شیطان میگوید نکنه. به عبارت دیگر بی‌اعتنایی کند در وسوسه اش. اگر مثلا در طهارت و نجاست این وسوسه گری میخواد بکند، نکنه. اگر مثلا دست او نجس باشد، همین مقدار که در زیر آب کرد یا زیر شیر گرفت برد کنار. اگر وسوسه در دستشویی داشته باشد، به 5 دقیقه از دستشویی بیرون بیاید. و همینجا اگه وسواسی در جلسه ما باشد، در صحبت ما باشد، به او بگم که بعض اوقات اگر بی اعتنایی نکنی، اگر حرف امام صادق نشنوی، به جای بدی میرسد. چند روز قبل یه مادری گریه کنون دخترش آورده بود پیش من، می گفت این وقتی دستشویی می رود اقلن 4 ساعت طول می کشد و ما باید با کتک ای رو بیرون بیاوریم. وقتی هم می خواد نماز بخونه 3-4 ساعت طول می کشد، بالاخره نماز نمی تواند بخونه. اون مقدمه نمازش 4 ساعت طول کشیده و بالاخره نمازم نتوانسته بخونه. خدا نکنه این درد برای کسی باشه. خیلی بدی، خیلی بدی. اما این دختر خانم چه باید بکند شفا پیدا کند؟ خیلی آسانه. وقتی کارش در دستشویی تمام شد، یه مقدار کم، 1 دقیقه آب به خود بریزد، بلند شود. اگر میگوید نجسه، بگید باشد. این که میگوید نشد، این شیطانه، شیطان درون، شیطان برون. بحث‌های گذشته من به خوبی فهموند این که شیطان در رسوخ کرده در جان این، در گوشت و پوست و استخوان این، و به قول عوام شیطان در پوستش رفته. لذا اون شیطان درون یعنی تخیل، راسی شیطان، اون خناس وسواس، اون میگوید که نشد، ای باید بگید شد. در نمازش، در وضو، در غسل، یه طلبه وسواسی داشت که الحمدلله خوب شد. یه روزی به من گفت یه غسل کردم 7 ساعت قبل اذان صبح رفتم حمامی تا قبل آفتاب خجالت کشیدم، نماز نخونده از اون حمام بیرون آمدم، حمام دیگر رفتم و تا قبل ظهر توانستم یه غسل کنم. خب وظیفه چی؟ یه غسل باید بکند 5 دقیقه. بس وسواسی اگر غسلش بیش از 5 دقیقه شد، گناه کرده، گناهش هم بزرگه. یه دست مالیدن به خودش، به او بگویم، روی منبر امام حسین بگویم، از طرف پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بگویم، این دست مالیدن به خودش، از این که نامحرم دست به او بمالد، مثل همه. اگر یه نامحرم دست به یه خانمی ببالد چقدر گناه دارد؟ این وسواسی دست به خودش بمالد، همین مقدار گناه دارد. و یه غسل باید بکند 5 دقیقه. یه مقدار شیر را باز می کند برای تطهیر خودش، یه مقدار دست می مالد، در عرض 1 دقیقه پاک میشه. به عنوان سر و گردن یه مقدار آب در عرض 1 دقیقه سر و گردن شسته میشه. 1 دقیقه به عنوان دست راست آب می ریزد و دست می مالد، تمام میشه. و بالاخره دقیقه آخر که 4 دقیقه یا 5 دقیقه است، به عنوان دست چپ میشه یه غسل امام صادقی، یه غسل مرجع تقلیدی. همه ائمه طاهرین چنین غسل میکردن، همه مراجع تقلید چنین قصد می کنم. هیچ فراموش نمی کنم استاد بزرگوار ما مرحوم آیت الله عظما آقای داماد می فرمودن یه بزرگی سر حوض مدرسه فیضیه به خودش برمی رفت، یعنی یه مقدار این وضوش رو طول می داد. مؤسس حوضه علمیه قم مرحوم حاشیخ رسیدن دیدن این بزرگ داره به خودش برمی ره. یه چیزی در گوشش گفتند و رفتند. مرحوم آقای داماد می گفت این دیگه سر حوض تا عمداش پیدا نشد. بعد ازش پرسیدیم چه گفت؟ قم مرحوم حاشیخ گفت اگر مردم این وضو را از تو یاد بگیرن و خیال کنن وضوی اسلام اینه، در روز قیامت چه جواب میدی؟ وضوی اسلام چیه؟ مرحوم حاشیخ مؤسس حوضه علمیه قم مقید بودن، بنابراین چه برای من گفتن می آمدن سر حوض یه مشت آب به صورت می زدن، یه مشت آب به دست راست، یه مشت آب به دست چپ را می افتادن، می رفتن زیر کتابخانه مدرسه فیضیه که اونجا نماز می خوندن تو محراب مسح سر و مسح پاشون رو می کردن، یعنی یه وضو می گرفتن یک دقیقه. این رو میگن وضوی مرجع تقلیدی. اگر غیر از این باشد دیگه وضوی امام صادقی نمیشه. طهارت نجاست چی همینه؟ در طهارت و نجاست اون که میخواهند اینه که اگر مثلا دست نجس شد میزنن زیر آب پاک میشه، اگرم شیر میگیرن زیر شیر پاک شد، غیر از این دیگه غلط است. امام صادق کارشون همین بود و حتی بعض اوقات یه تسامحهایی یه تساهلهایی در طهارت و نجاست یاد می دادن. اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد یبن رسول الله دماغم خون افتاد، قطره افتاد، نمیدونم بلباسم بود یا روی زمین. حضرت فرمودن لا تنقض الیقین بالشک، لباست پاکه. گفت یبن رسول الله اگه نگاه کنم میفهمم به لباسم است یا رو زمین. حضرت فرمودن اگر رفع شکتو بخوای بکنی بکن، و اما حکم اسلام لازم نیست نگاه بکنی، لا تنقض الیقین بالشک. معمولا وسواسیا آدمهای متعارف وقتی که برف بیاد در کوچه ها دیگه دو سه روز بعد اینا سختشونه، وسواسی ها که نجس میدونن، متعارف سختشونه که با ترشحات این بارون ها این گل ها این برف ها نماز بخونن. و مراجع تقلید مقیدن نشون بدن که با همین گل ها باید نماز خون. من خودم حضرت آیت الله عظما آقای بروجردی اون عزیز ما اون استاد بزرگوار ما مقید بودن بنمایونن به طلبه ها که با این گل کوچه ها می شود نماز خون، لذا نماز می خونده. مراجع بزرگ در مدرسه فیضیه با همین گل ها نماز می خونده. خود من حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو دیدم که مقید بودن بنمایونن و با همون گلها ترشخا نماز بخوانن. وسواسی باید بی‌اعتنایی کنه. یه دفعه می گفتم الان تکرار کنم، مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی رو منبر نقل می کردن که من شنیدم، ایشون می فرمودن من یه مقدار در وقت احتیاط می کردم، می فرمودن من در مسجد حکیم پیش امیرزا عبدالمعالی، این عالم بزرگ افتخار اصفهان، نوه این مرحوم، پسر این مرحوم کلواسی، برم به من فرمودن که آقا حسین پاشو نماز کن، نماز اول وقت. مرحوم آقای بروجردی می فرمودن یه مقدار من شانه شانه کردم، صبر کردم. مرحوم امیرزا عبدالمعالی فرمودن آقا حسین پاشو بگو 4 رکعت نماز ظهر باطل به جا می آورم. قربت الله، راه اینه که از نظر خودش اگه نجس هست بگید پاکه. این گفته ای امام صادقه. امام صادق فرمودن وسواسی باید تو دهن شیطان بزنی، نظیر این که ما تو دهن سگ هار میزنیم، و اگر 2-3 مرتبه تو دهن این سگ هار بزنیم میره و دنبال کارش. بی اعتنائی و به عبارت دیگر وسواسی باید مبارزه منفی بکنه. راجعه به صفات رذیله هم همینه. آدم حسود وقتی حسادتش گل کند چه می کند؟ غیبت می کند، زخم زبون می زند و بالاخره عکس العمل نشون می ده. اگر عکس العمل نشون نده مبارزه منفی کند با این حسادت، غیبت نکند، به جای غیبت تعریف کند، زخم زبون نزند، به جای زخم زبون متواضع کند در مقابل او، کم کم این مبارزه منفی حسد را کمرنگ میکند و همین مبارزه منفی کم کم حسد را از بین میبرد. و این وسوسه مثل همون حسادته، ریشه‌کن کردن او مشکله. اما اگر بحث مرا امشب بشنوید کار آسان می شود. و بالاخره امر دومی که وسواسی و هر کسی که صفت رذیله دارد باید مراعات بکند، بی‌اعتنایی. خب همه شما می دانید فقها تو رساله ها نوشتن که کثیر الشک شک او اعتبار نداره. یعنی اگر مثلا شما در نماز مغربتون شک 1 و 2 کردی، خب شک اول نماز مغرب شک بردار نیست، نماز باطله. 2 دفعه شک 2 و 3 کردی در نماز مغرب، خب اینم نماز رها کن. 3 شک کردی دیگه، 3 اعتنا نکن، شک کسی رو شک اعتبار نداره. معناش این است که باید بنا رو بذاری بر اون چه بر نفع توست. اگه شک 2 و 3 کردی بگو 3، همون نماز مغرب شک بردار شد، نماز درسته و سلام نماز برده، برو دنبال کاره. این اختلاف هم در رساله ها نیست. خب همینطور که شک کسی رو شک تو نماز اعتبار ندارد، شک کسی رو شک در وضو، در غسل، در طهارت و نجاست، در چیزهای دیگر اعتبار ندارد. خب چرا ائمه طاهرین علیهم السلام فرمودن که شک کسی رو شک اعتبار نداره؟ بعدم امام صادق تعیین کرده از فرموده کی کسی رو شک می شود؟ شک سوم. خب همینطور که شک کسی رو شک اعتبار ندارد و باید بی‌اعتنایی کند و بنا بذارد بر اون چه بر نفع اوست، در ما بقیه چیزها هم چنین بی اعتنایی را اسلام می خواهد و باید در هر چه وسوسه دارد، حق الله باشد یا حق الناس، کارهای عادی باشد یا کارهای عبادی، هر چه که میخواهد او را اذیتش بکند در مقابل او ایستادگی باید بکند و ایستادگی در مقابل او مبارزه منفی. کلیه صفات رذیله همینه، من جمله وسوسه و قضیه وسواسی. این هم امر دوم. امر سومی که این وسواسی باید مراعات بکند اینه که وسواسی الگو میخواهد و این سه تا الگو باید داشته باشد. یک، مثلا زن اگر وسواسی است الگوی او شوهر باشد. اگر شوهر میگه پاکه بگه پاکه، اگر میگه نجسه بگه نجسه. تسلیم در مقابل گفته او. مثلا دختر راجع به مادرش اگر مادرش وسواسی نباشد، مادر راجع به دخترش اگر دخترش وسواسی نباشد. یه الگو برای خودش قرار میده و این الگو هرچه بگوید این تسلیم باشد. این هم خیلی مؤثره، باید باشد. تسلیم در مقابل یک کسی که وسواسی نیست و هر چه گفت عمل کرده. دو، عرف مردم. وسواسی باید مثل عرف مردم باشه. هر کاری که مردم میکنن ای بکنن. اگر کار وسواسی رو یه مقدار ریشه یابی کنیم به جای بدی میرسه. اون کسی که وسواسیه، خب ریشه یابی کن، معناش این است که همه نجسن جز خودش، همه نمازشون باطله جز خودش، همه جهنم میرن جز خودش. این درسته؟ باید بگه همه کارشون درسته، همه بهش میره، همه شیعه امیرالمؤمنین، همه کارشون درست، من کارم غلط، پس باید کار من مثل کار مردم باشه. الگو بگیرد از مردم، از متعارف. چون وسواسی غیر متعارفه باید متعارف بشه، چون وسواسی غیر عرفیه باید عرفی بشه و بالاخره باید اون چه صرفیگین میکنن ای بکنه، اون چه مردم عمل میکنن ای بکنه. در عبادتش همینه، طهارت نجاست باشد یا وضو باشد یا غسل باشد و یا نماز باشد، معاملاتش هم همینه. این الگوی دوم. الگوی سوم مسئله پرسیدنی. آدم وسواسی حق ندارد از دو نفر مسئله بپرسد، حتی حق ندارد رساله مطالعه کند، رساله برای او سمه. از دو نفر، از سه نفر پرسیدن برای او حرام است. پس چه باید بکنه؟ یک کسی که مسئله دون باشد اگر میخواد مسئله بپرسه، اولا که مسئله لازم نیست بپرسه، باید بی‌اعتنایی بکنه تا خوب بشه. حالا اگر میخواد مسئله بپرسه باید از یکی که مسئله دون باشه، بعدم بگه من وسواسیم. و الا اگه نگه من وسواسیم جور دیگه مسئله گفته میشه، تا بگوید من وسواسیم جور دیگر مسئله گفته میشه. یعنی مثل این که یک کسی مریضه دکتر میرود، خب وقتی دکتر میرود باید بگوید چه به اینم. از اون آقایی که مسئله میپرسد اولا باید اون مسئله دون باشه، بدونه که چه باید بگه، دکتر باشه. بعدم این آقای مریض، این خانم مریض بگه که من چمه، وسواسیم، من غیر متعارفم. حالا اگر دلش نمیخواد بگید من وسواسیم، بگید من محتاطم و ادب به خرج بده. معمولا وسواسی های بدبختی اینجاست که زیر بار نمیره بگید من وسواسیم، زیر بار نمیره بگید من مریضم، دلش درد بکنه میره دکتر میگه دلم درد میکنه. اما وسواسی پدرش در آورده، پدر خانوادش در آورده، بازم راضی نیست بگید من وسواسیم. اینم حرف سوم، الگو گرفتن از دیگران. و این الگو گرفتن فرد را، مثل زن شوهرش را، شوهر زنش را، اون کسی که وسواسی نیست الگو باشد. دو، عرف مردم الگو باشد. سه، مسئله گفتن از کسی بپرسد که مسئله دون باشد و بگوید من وسواسی هم و 100% بر طبق او عمل کند و حتما از دو نفر نپرسد. اون که خیلی کار رو مشکل می کند این که این در پرسیدن وسوسه به خرج میده، از این بپرس، از او بپرس، از او بپرس، و مصیبت روی مصیبت پیدا می شود. می خواستم این بحث رو تمام کنم نشود، لذا انشاءالله هفته آینده هم در این باره صحبت می کنم. دو سه کلمه مصیبت بخونم، این مصیبت هم برای وسواسی ها میخونم، برای خودمون و صفات رذیلمون خدای نظر لطفی کند به حق حضرت زهرا. در ضمن صحبتم گفتم که امیرالمؤمنین برای غسل زهرا، برای کفن زهرا، برای دفن زهرا دو سه مرتبه نماز خوند، لذا از این مصیبت نگذرم. این وصیت سیاسی الهی زهرا را امیرالمؤمنین باید انجام بده. و وصیت خیلی مشکله، خود زهرا هم میدانست این وصیت خیلی مشکله، اما یک مبارزه بود، مبارزه عالی، لذا به امیرالمؤمنین سفارش جدی و علاوه بر این که نوشتن سفارش جدی این که شب خودت مرا غسل بده، خودت مرا کفن کن، خودت مرا دفن بکن، فلا تعلم احدا، هیچ کس هم نباشه. این که در بعضی از مقاتل داره بعضی از خیشان نزدیک بودن با این جمله جور نمی آید، هیچ کس نبود. بله، بچه های زهرا در خانه بودن. اون کسی که به منزله مادر زهرا بود و حضرت خدیجه سفارش زهرا رو به او کرده بود، اون هم اسماء بنت امیس، اونم بود. اسماء بنت امیس میگه بنا شد عزیزش رو قسم بده، خیلی مشکلی، جدا مشکلی، مخصوصا این گل پرپر شده، پهلو شکسته، استخوان‌های سینه در هم کوبیده شده. صورت نیلی شده، خیلی مشکل است. میگه امیرالمومنین دستور دادن کسی گریه بلند بلند نکنه، یعنی به حسنش، به حسینش، به زینب و ام کلثومش گفتن گریه بلند بلند نکنه. خب اینها در صحن خانه نگاه به مادر میکردن، عشق میریفتن، اما گریه بلند بلند نمیکرد. بگید منم آب میآوردم گریه میکردم، امیرالمومنین عشق میریختن و داشتن جنازه رو قسط میدادن. قبلم دوره که نماز خوندن کمک گرفتن از خدا بتونن به این وصیت عمل بکنن. بگید اما ناگهان دیدم صدای امیرالمومنین بلند شد، بلند بلند، آه آه. گفتم که آقا حق داری، گلی مثل زهرا را از دست دادی، شما یه گل پرپر شده را داری قزل میدی، حق داری، اما خودتون آخه سفارش کردی، خودتون فرمودید میخوام این وصیت رو عمل بکنم کسی خبردار نشه از این گریه بلند بلند شدن شما خبردار میشن. امیرالمومنین فرمودن اسما دستم رسید به بازوی ورم شده زهرا، یه بازوبند. آقا امام صادق مثل بارون گریه میکنن، میگه یه بازوبند روی بازوی زهرا بود از اثر اون غلاف شمشیری که دستور داده شد زهرا رو کتک بزنن، زهرا رو کتک زدن، اون نانجی با غلاف شمشیر به اندازه ای به بازوی زهرا زد که زهرا افتاد روی زمین و امیرالمؤمنین را به مسجد بردند. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، برای رفع مریض مرضهایی که داریم، مخصوصا صفات رذیله، مخصوصا برای وسواسی هامون و این صفت رذیلشون، برای مریض های اسلام مخصوصا منظورین، برای برآمدن حاجات از همه مخصوصا منظورین و اهل مجلس، برای این که خدا یه نظر لطفی عنایتی به همه ما عنایت کند، چند مرتبه این آیه رو میخوانم بخوانم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق فاطمة يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الهی به حق فاطمتا و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها ان تصلی علی محمد و آل محمد. یا الله اسلام و مسلمان ها را مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به حق امیرالمؤمنین به دست ما و به رهبری آقا هر چه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا به حق امیرالمؤمنین و زهراش حالت تنبه، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت، توفیق وظیفه شناسی عمل کردن به وظیفه، توفیق تهذیب نفس، به همه ما عنایت فرما. خدایا به حق حضرت زهرا و امیرالمؤمنین حوائج همه مسلمان ها مخصوصا حاجات منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. دردهای بی درمان ما، دردهای ظاهر و باطن ما، مخصوصا صفات رذیله ما، دردهای اجتماع ما، مریضهای اسلام مخصوصا منظورین شفای عاجل عنایت فرما. خدایا به حق حضرت زهرا ما را، جامعه ما را، جوانهای ما را در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات دوره آخر زمان حفظ بفرما. خدایا ما را، جامعه ما را، جوانهای ما را از این فتنه هایی که جلو آمده است حفظ بفرما. خدایا به حق آقا امام زمان قسمت می دهیم کسانی که خدمت به این نظام مقدس می کنن، مخصوصا این بسیجی ها، علما، مراجع، مقام معظم رهبری در پناه امام زمان از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدایا کسانی که خدمت به این نظام مقدس کردند و رفتن، مخصوصا شهدا، علما، مراجع، حضرت امام، درجات اینها عالیست، عالی تر فرما. خدایا عاقبت امر همه ما ختم به خیر فرما. خدایا کسانی که تخریب این نظام، تضعیف این نظام میکنن، اینها را نابود بفرما. توطئه های اینها را خونسا بفرما. اینها را رسوا بفرما. دست ما را در دنیا و آخرت از دامان قرآن و اهل بیت کوتاه مفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.
زینب نگاهش بر در، زینب نگاهش بر در.